بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حقیقت امر در این مقام چنان است که برای حرف آموختن طوطی او را جلوی آینه به گونه ای که عکس خود را در آن ببیند قرار می دهند و کسی در پشت آینه حرف می زند و طوطی به گمانش که آن حرف از طوطی هم نوع اوست که در آینه می باشد و به تدریج از او حرف می آموزد و به حرف در می آید و حرف می آید. تمثیلش برای عزیزان تکلفی نداره، فهمیدنش عمده همون نکته عرشی دیروز بود که باید انشالله اون را به درست پیاده کنیم. حالا تمثیل کردن این که حق متعال دارد در تمام مظاهرش، موجوداتش، مخلوقاتش، الفاظ گوناگون، اما حرف روشنه، در تمام معلولها دارد القاء سبوهی به نفوس مستعده می فرماید و تمثیل می فرماید که شبیه این که آینه را در مقابل طوطی قرار می دهند، طوطی خودش را در آینه مشاهده می کنه و عکس خودش را در آینه می بینه و محو در عکس و صورت خودش در آینه است و کسی انسانی پشت آینه قرار میگیره، او را تلقین میکنه، کم کم بهش حرف یاد میده. انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید در مراقبت به معنای خواستش در اصطلاح آقایان، مراقبت به معنای خواستش در اصطلاح آقایان اهل معرفت که از او به توجه عرفانی در کتاب تعبیر میشه، انشاءالله اون برای من شما پیش بیاد که اگر به اون دستور الهی عرشی راه پیدا کردیم، مبادا که انسان به شبهه بیفتد، اون شبهه اون رو معطلش میکنه، نمیگذاره که درست به اسرار اون دستور راه پیدا بفرماید. عزیزی بزرگواری به من می فرمودن من بیش از 4 سال قریب به 7 سال در پشت در این مرتبه این دستور معطل شدم و خیلی به زحمت افتادم تا اونی که بود پیاده بشه. گفتم چطور شده و طول کشیده و برگشتم، فرمودن که من یه شبههی برای من بود و این شبهه باعث شده که نشد من به ثمره برسم، به نتیجه برسم. عیبی نداره شبهه ها اگر باعث بشه که انسان تأخیر کنه در رسیدن به نتیجه، به ثمره، اشکالی نداره. فرض همین شبهه بود که آقا اینجا الان در پایان فصل دوم دارن مطرح می فرمایند که این شبهه برای طوطی پیش میام که اون کسی که داره تلقینش می کنه انسان است، پشت آینه ایشون روبروی آینه نشسته، عکس صورتش رو در آینه مشاهده میکنن. و خیال میکند که داره از هم نوع خودش، از توتی شبیه خودش داره القا میشه، و حال این که خبر نداره که القا کننده دیگریه و هست. در این مسیر فرمایشات خیلی سنگین شریف پیش میان که الان اجازه بفرمایید به همین مقداری که ظاهر عبارت هست در برویم تا خداوند توفیق حشر با یک دیگر را عطا بفرماید که بشه اون برنامه، اون حقیقت مراقبت عرفانی به اون معنای اخصش، حال خواستش برای من و شما پیاده بشه. حقیقت امر اینه که الان زوده برای عزیزان طرح کردن اصل اون حرف و اون مطلب، و بیشتر نظر من اینه که این رو الان باید به همین صورت بخونیم بریم، اونطور که بخواهیم به سرش، به دلیلش که چرا آقا موضوع رساله را که انسان در عرف عرفان است لفظ عرفان را کشوندن به این تمثیل دلیل داره، وگرنه جا برای حرف زدن معارف دیگر در اینجا خیلی فراوانه. اما آقا به چند سطری، یک صفحه و خورده‌ای حرف را روی مبنا پیاده کرد، اما چرا به این مثال متوجه شدن، به اینجا کشیده شدن که کم کم حرف از القاعات سبوهیه از موجودات عالم به نفوس مستعده رو پیش کشیدن، بعد از این وارد بحث مثال توتی شدن. اجازه بفرمایید تا به وقتش از باب مراقبت خاص عرفانی که شخص باید خودش را مراقبت کند عرایضی به وقتش تقدیم بداریم، و کارهایی که آینه بین ها می کنن، به خصوص بعضی از نفوس مستعد را تشخیصی که دارند می کنند، و به خصوص فرزندان را، کودکان را مقابل آینه قرار می دهند و در اجتماع مرسوم کارهایی می فرمایند، اینها همه و زیر سر یک تمثیل همین حرفی که الان اینجا داره زده می شه، منتها خیلی حرف پیش میاد. الان معذور بدارید، اجازه بفرمایید که تا به وقتش تقدیم کنیم. الان این مقدار فهم تکلف نداره که میخوان توتی را حرف بیاموزن، ایشون رو در مقابل روبروی آینه قرار میدن به گونه ای که عکس خود را ببینن. این طوری باید باشه، نه خیلی باید با آینه نزدیک باشه که قدرت دید نداره، نه خیلی باید از آینه دور باشه که نتونه اونی را که در آینه میبیند تشخیص نده. یه وقتی شاید دور باشه تشخیص نده که اونی که در آینه هست هم نوعشه، خیال کنه که یه حیوان دیگریه، یه پرنده دیگریه. اینم نباید باشه، با یه طوری مقابل آینه باشه که عکس خودشو ببینه. و این عرض میکنم این تمثیل هستن، تمام حرفهاش همه کد و رمزه و خیلی حرف میخواد. عکس خود را در اون ببیند قرار میدن جلوی آینه، و کسی در پشت آینه حرف میزند و توتی به گمانش که حرف از توتی هم نوع اوست که در آینه می باشد و به تدریج از او حرف می آموزد و به حرف می آید. بله ظاهرن انسان هم همین طوریه، در مقابل آینه نظام هستی فرض قرار بگیره و انسان کامل حجت الله پیغمبر الهی اونها باید تلقین بفرمایند، به غیر از این هیچ حق دیگری نداریم، باید اونی که تلقین کننده پشت آینه هست به انسان به فرد از ناحیه نظام هستی باید حجت الله باشه. و نظام من و شما قائلیم که هیچگاه زمین خالی از حجت خدا نمیتونه باشه، باید حجت الله باشه، باید مقام عصمت باشه، باید وحی باشه تلقین کنه. مطلقا امور من و شما را باید وحی تعیین بفرماید، به غیر از این اشتباه پیش میاد، خلاف پیش میاد. ولذا انسان به ظاهر یه درختی میبینه، سنگ و چوبی میبینه، آب و خاکی میبینه و جسم او، طبیعت او از همین نشأه طبیعت برخواسته است بر اساس جسمانیت الحدوث و چون با اینجا انس داره، الفت داره با نشأه طبیعت، شبان روز آب میخوره، خوراک میخورد، هوا استنشاق میکنه، از آفتاب و ستارگان از نورشون بهره‌منده، اینکه با اینجا یا انس داره. ولذا که انه صورت خودش را در این آینه میبینه و خیال میکنه که داره از هم نوع خودش، از کسانی که با او هم کاسه هستند، هم فکرن، داره علمی آموزد، کمال میگیره و خبر نداره که پشت این آینه انسان کامل نشسته و مقام شریف عصمت است و وحی خدا را از ناحیه حق متعال میگیره و به انسانی که در مقابل آینه نشسته داره به او تلقین میکنن. و عرض کردم خیلی حرف پیش میاد در این تمثیل، حرفا که از جاهای بسیار حساس نقطه عرفان اینجا اصلا خیلی نقطه سنگینیه که هم راه انحرافات بازه و هم راه حقیقت بازه. اینی که به ما فرمودن باید ریاضتی که میخواهید بکشید باید ریاضت شرعیه باشه که از راه شرع وحی خدا، حقیقت ماورای طبیعت از دهن مقام شریف عصمت بر جان شما القا بشه. و یکی از لطایف معانی تلقین میت در قبر از همین تمثیله که او را هم تلقین می فرمایی، جنابالی انسان داری تلقین می کنی و ایشون هم این تلقین را داره در مقابل صورت خودش که نشسته است و جسم طبیعی او را از او جدا کردی و دارید در قبر میگذارید، تلقینش میکنید و تلقین را هم از خودمون حق نداریم که چیزی بگیم، باید از دهن وحی به ما بیاموزن که ما حتی این میت را که به ظاهر مقابل یک آینه وایستاده و این آینه جسم طبیعیشه و ما در پشت این آینه جسم طبیعیش، ایشون در مقابل آینه بر اساس تعلقی که به جسم طبیعیش از سابق داره و این تعلق باقی و برقرار هنوز از بین نرفته، منتها نحوه تعلقش فرق میکنه. ایشون در مقابل این آینه توجه داره و جنابالی تلقین کننده پشت این آینه داری بهشون تلقین میکنی از ناحیه منطق وحی، و در تلقین منطق وحی هم همونی که متن روایات فرمود داری بهش توحید یاد میدی، نبوت یاد میدی، امامت یاد میدی، کتاب رو القا میکنی، قبر و قیامت رو القا میکنی، و به یک تعبیری از اول تا آخر تلقین را درست توجه بفرمایید دارین حق را القا میکنید. و ایشون به گمان این که این تلقین ها از هم نوع خودشه، از هم جنس خودشه، که الان جنس او بر اساس نداشتن جسم طبیعی از جنس عالم مثاله، و حال این که شما داری از عالم طبیعت با زبان و صوت عالم ماده و طبیعت داری با او حرف میزنی، و ایشون بر اساس حشری که با عالم طبیعت داشت و این گونه صداها و نداها کم کم با این صدا حشر پیدا میکنه و خبرم نداره که در حقیقت ملکوت عالم داره به او دم به دم از اون سو تلقین میکنه، که این تلقین کننده ظاهری روی قبر این شخص میت ایشون واسطه است، آلت وسیله اون تلقین کننده حقیقی کس دیگر است که داره به جانش میریزه. منتها چون ایشون هنوز حشر با ملکوت عالم پیدا نکرده، در نشأه طبیعت بود، تازه داره سفر میکنه و تازه داره چشمش به اون سو باز میشه، تا محشور بشه طول میکشه، که اکثری مردم چون توان استکمال را در اینجا پیدا نکردن، از این جسم طبیعی هم به ظاهر دست بکشن باز هم قدرت ارتقا ندارن، باز هم نمیتونن با غیب عالم حشر پیدا کنن، مجبورن که به یک نحوی با عالم ماده و عالم طبیعت ارتباط داشته باشن. چون بر اساس این که تفره محال است و تجافی محاله، شیطان تمام کمالات مرتبه مادون را تحصیل نکند، استیفا نکند و به دست نیاره، ایشون به مرتبه بالاتر نمیتونه بره. و چون اکثری مردم از باب تعلق به جسم طبیعی نمیتونن که کمالات لایق انسانی را از راه این تعلق جسم طبیعی به عالم ماده درست به دست بیارن، به کمالات انسانیشون برسن، ولذا به ظاهر میمیرن و جسم طبیعیشون هیبریم دفن میکنیم، ولی تعلقشون از عالم ماده قطع نمیشه. به تعبیر شریف روایات ما، مثلا هر شبی میان خونوادهشون را سر میزنن، بعضی ها روایات داره هر هفته یک بار، بعضی روایات داره هر ماهی یک بار، بعضی هم داره سالی یک بار میان اهل بیت رو سر میزنن. معلوم میشه که تعلقشون از عالم ماده، تعلق استکمالیشون برداشته نشده و همچنان محتاجن، که بازم در روایات داریم، اینا رو تون جلد اول معاصر آثار، نمیدونم تو تکامل برزخی یا تناسخ کدومی که از اینها بحث قیامت کجا نقل کردیم، یعنی خلاصه روایات رو نه، که خطابم میکنن که به اهل منزل که اگر حتی این استخونها این مابقی سفره غذایتون رو میخواید بریزید پیش سگ، گربه، حیوانات، چه اینا رو به نیت ما بریزید که معلوم میشه اینا کمکشون میکنن. و چون تا در این نشأه بودن از راه جسم طبیعی تعلق به عالم ماده داشتن، به اشتغالاتی که متاسفانه براشون پیش آمده و خودشون رو درست نساختن و از اینجا سفر کردن، چون هنوز کمالات مرتبه طبیعت را به دست نیاوردن، تفر محاله، نمیتونن بپرن برن عالم ملکوت، و تجافی محاله، نمیتونه که کمالات مرتبه مادهشون خالی باشه بپرن برن کمالات مرتبه مثال رو بگیرن، کمالات مرتبه عقل رو بگیرن، و لذا مجبورن که در نشأه طبیعت بمانن، تعلق به عالم ماده داشته باشن. حالا اینجا خیلی بحث ها پیش میاد در تکامل برزخی به خصوص، که حالا یک و یا ده بیست جلسه بود در خدمت عزیزانی بحث رو از هزار یک نکته و از نصوص الحکم آقا بر فصوص الحکم فارابی و از سرح العیون فی شرح العیون اونجا و جاهای دیگر مجموعا عبارات جمع جور شده و اینا همه در نهایت برمیگرده به انواع تعلقات انسان، که اگر بعضی از تعلقاتش به عالم ماده قطع بشه که من و شما با همدیگر به خاطر این نحوه تعلقات الان همدیگر رو ادراک میکنیم، چون که نفس من و شما تعلق به این جسم طبیعی داره و از ناحیه این جسم طبیعی تعلق پیدا میکنه به دیدنها، شنیدنها، حواس پنجگانه ادراک میکنه، و این تعلق به این جسم طبیعی باعث میشه که این جسم به عنوان بدن نفس ما باشه که مرتبه نازله نفس است، و نفس آثار خودش را در این بدن جلوه میده. ما هم دیگر رو میبینیم، پیش هم دیگر میشینیم، با هم دیگر مباحثه میکنیم، درس میخونیم، مراوده داریم، معامله میکنیم، مثلا ازدواج پیدا میشه، زن و فرزند پیدا میشه، خونه و زندگی درست میشه، اینا همه زیر سر نحو تعلق نفس به جسم طبیعیه، که چون آثار خودش را در این جسم نشون میده و این جسم بدن مادی نفس محسوب میشه، باعث میشه که این تعلق باعث میشه که ما الان همدیگر رو میبینیم، از هم صدا میشنویم، چهره همدیگر را لمس میکنیم، همدیگر را مثلا، و این امور متعارفی که داریم. اما اینها فقط و فقط نحوه تعلق نفس ما به عالم ماده و طبیعت فقط به همین نحوه تعلق نیست، این یک نحوه تعلقه. در موت طبیعی این نحوه تعلق قطع میشه، انقطاع حاصل میشه، نه اینکه در موت طبیعی انقطاع تام نفس از عالم ماده پیدا بشه، که این رو کسی نفرمود. همه بزرگان ما که فرمودن موت طبیعی پیش میاد، فرمودن موت طبیعی انقطاع نفس از جسم طبیعیه، از این بدن مادی ظاهریه، همین، و از این ناحیه با عالم ارتباط برقرار میکرد، این نحوه ارتباطش قطع میشه. این نحوه ارتباط که قطع شده، ارتباط ما با نفس ناطقه این شخص منقطع میشه نوعا. چرا؟ برای اینکه این نحو ارتباط ایشون باعث بود که ما با ایشون در ارتباط بودیم و چون این ارتباط رو قطع کرد دیگه راه ارتباطی ما با نفس شخص منقطع میشه. حالا این نفسی که از این بدن منقطع شده به انواع گوناگون دیگر تعلق باز به عالم ماده تعلق داره، هنوز به اون جسم طبیعی خودش که در قبر گذاشتیم تعلق داره، به همون قبر مادی طبیعی خاکی هم یک نحو تعلق داره، از ناحیه دیگر باز به بعضی از اجسام آسمانی تعلق داره، تعلقاتش منقطع نمیشه و اتفاقا هرچه اجسام در عالم لطیفتر باشن، ارواحی که از این نشأه به ظاهر میگیم مردن، تعلق اونها باز به اون اجسام همچنان یک نحوه باقیه، تا که تا موقعی که استکمال وجودی پیدا کنن، از نقص به کمال برسن که اسمشو میفرمایید تکامل برزخی. اگر از نفس به نقص به کمال رسیدن دیگه از اون به بعد تعلق استکمالیشون از عالم ماده قطع میشه، که این نحو تعلق استکمالی داشتن نفس بعد از انقطاع از جسم طبیعی به موت طبیعی که همچنان تعلقش باقی است که میخواهد به کمال برسه، از نقص به سوی کمال برود، این را اصطلاحاً تعبیر میکنیم با عالم برزخ، میگیم عالم قبر، عالم مثال. پس معلوم میشه که این شخص هنوز از قبر عالم ماده در نرفته، هنوز از تعلق به عالم ماده دست نکشیده. و حالا اینا در جای خودش بحث میشه که انسان اگر از ناحیه تعلق به این جسم طبیعی به عالم ماده بتونه به کمال برسه، از نقص به کمال برود، ولی این که حالا برای این راه زحمت هم بکشه باشه. الان شرع مقدس به منو شما فرمود نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بروید، زکات بدید، چه کنید؟ خب اینا زحمت داره؟ بی زحمت کنید؟ مردم برای امور دنیای خودشون چقدر به زحمت میفتن؟ الان فلانی آقا ایشون چرا بنده خدا شل شده، پیر مرده، کمرش کذا و کذا دال شده و داره راه میره، لاملفی راه میره، ایشون کجا چی کار میکرد؟ آقا ایشون چوپان بود. خب چوپان بوده چی شده مگه؟ نه ایامه تگرگ و باران و بارش و نم و سرما و زمستان و تابستان و کوها و اینها چه کار میکرده؟ داشت یه لغمه روزی برای زن و فرزند فراهم میکرد. برای یه لغمه روزی زن و فرزند بیچاره اینقدر زحمت کشیده که الان شل شده، الان کمرش دال شده، مریضی های گوناگون دچار شده. حالا اگر انسان مثلا نماز بخونه کمی زحمت بیافته، خب چه بیداره؟ نماز میخواد خودشو بسازه، خودسازی کمی زحمت داره، خب داشته باشه. این آقا برای یه لقمه روزی دنیا الان این همه به زحمت افتاد، بنده خدا مریض شده. خب انسان برای نماز خوندن هم زحمت بکشه، برای روزه گرفتن زحمت بکشه، برای اجرای دستورات قرآن هم به زحمت بیفته، مگه چه اشکال داره به زحمت افتادن؟ برای امور دنیا به زحمت میفتیم، برای امور آخرتمون هم به زحمت بیفتیم. اگر این زحمت مادی را که بدن در رنجه، بدن خسته میشه، بدن مثلا از نماز خسته میشه، از روزه خسته میشه، بدن خواب میخواد، فوقش اینه که زحمتش زحمت جسمانیه، زحمتیست که در ایامی که تعلق به جسم طبیعی داره که میخواد به کمال برسه، از نفس برهد، این زحمتش مادیه، طبیعیه، انسوئیه. خسته شده یه چند ساعتی استراحت کنه باز سرحال میشه، مریض شده یه کمی دارو میخوره پیش پزشک میشه باز سالم میشه، اگر تب کرده مثلا برطرف میشه، اینا زود گذره. همچنیست که زحمت هایی باشه. فرضم حالا اگر یک کسی 10 سال 20 سال هم مریض باشه، خب فوقش اینه که 10 سال 20 سال زمانی نشأه طبیعت زجر کشیده، خیلی که نیست، این خیلی نیست. اما بتونه با این زحمت از ناحیه جسم طبیعی به کمال برسه، این به مراتب بهتر است که اگر از ناحیه تعلق به جسم طبیعی به عالم ماده استکمال وجودی پیدا نکند، به کمال نرسد، بعد از اون بخواهد که بعد از انقطاع از این جسم طبیعی، همین جسمی که الان در خدمتش هستیم و ایشون در خدمت ماست، با اون میخوریم، راه میریم، حرف میزنیم، میخوابیم، همین جسم، که اگر از ناحیه ایشون تعلق نداشته باشیم و خودمونو نسازیم، بخواهیم بعد از انقطاع از این جسم حالا خودمون یک نحوی باز باید با عالم طبیعت تعلق داشته باشه که تا بتونه خودش رو بسازد، رنجی که اون وقت میفته اصلا قابل قیاس با رنج اینجا نیست. حالا اسمشو میگید به قبره، حالا میفرمایید فشار قبره، حالا میگید عذاب قبره، اینایی که در روایات فرموده، اینا همه زیر سر اینه که داره تعلق با عالم ماده همچنان داره و میخواد از ناحیه این تعلق به کمال برسه، اما این تعلق، نه به تعلق داشتن و از نه به کمال رسیدن خیلی سخته، خیلی سخته، که اگر در ایام زندگی مادی طبیعیش اون رنج نماز را، روزه را، گرسنگی را، تشنگی را، گرفتاری ها را، اینها را می کشید، مثلا شب را، خلوت را، سکوت را، مراقبت را، بعد دست پاک داشتن را، کسب حلال داشتن را، فلان، این زحمت را به خودش می داد و در طی این 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، هرچه هست عمر او خودش رو می ساخت، این 50 و 60 سالش در مقابل اون زحمتی که می خواد بعد از انقطاع از این جسم بیفته و خودش رو بسازه، به کمال برسه، این زحمت ها در مقابل اون زحمت اصلا به حساب نمی آن. حالا با این که این جسم طبیعی الان تدبیرش برای ما چقدر زحمت داره، خواهیم الان این جسم رو حفظ کنیم که سالم بمونه چقدر زحمت داره، مواظب باشیم نیفته، مریض نشه، نشکنه و مثلا چشم کور نشه، اعضا و جوارح سالم بمونن، چقدر زحمت داره. تمام این زحمت ها رو جمع بفرمایید، بخواد شخص بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی بخواهد که اون زحمت هایی که میخواد بکشه به کمال برسه، اینا در مقابل اون زحمت ها هیچیه. ولو 100 سال، ولو 50 سال، ولو 10 سال، 20 سال، چیزی نیست. اینه که خیلی تأکید میفرمایند تا در نشأه طبیعت و در رحم طبیعت هستیم و با این جسم طبیعی به سر میبریم، خودمون را درست بسازیم، که اگر نساختیم بعدها هم خودمونو میسازیم. عالم امکان نداره که بذاره یک کسی نساخته نپخته در نظام هستی الالعبد به سر ببره، نمیداره، باید ساخته بشه، اصلی انسان سازی باید بشه، چون اصلا این عالم کارخانه سن الهی، باید انسان ساخته بشه. حالا اگر نتونه ساخته بشه، بالاخره باید ساخته بشه، این بالاخره باید ساخته بشه. حالا روایات به یه زبانی که عالم قبر و عالم برزخ و عالم قیامت و عذاب و فشار و رنج و تعب و اینها، این رنج و تعب و عذاب و فشار به جهت اینه که میخواد به استکمال برسه داره به سختی میفته. حالا به یک فرمایشی که پاداش نمیدونم گناهانش و عذاب نمیدونم عقاب گناهانش، اینا به یک نحوی حرف زدنه که از جنبه فلسفی و برهان علمی فلسفیش باید همین کانال طی بشه، که غرض حالا که شخص از اینجا رفته، چون انس با ملکوت عالم نداره، مجبوره که همچنان تعلق به اینجا داشته باشه که تا به کمال برسه. یکی از راه‌های تعلقش اینه که ایشون به نحوه تعلق داره که ما در هنگام دفن جسم طبیعیش به او تلقین بکنیم. این تلقین القا کردنه، این به دلش نشوندنه، این در او پیاده شدنه، که البته خوب میگیرن. چه بسا تلقین یک میت اگر واقعا به دهن یک انسان تقدیم کننده عرشی باشه که بتونه بر جان او بریزه، و چه بسا ایشون به همین یک تلقین چند لحظه‌ای هنگام دفن جسم طبیعیش کار ده ها سال تفسیر رو بکنه، کار ده ها سال زحمت نشأه طبیعت رو بکنه. اینم زیر سر اینه که هنوز ارتباطش با عالم ماده همینجور بینابینه. او یا مثل این که از این اتاق وارد اتاق بعدی میخواییم بشیم که هنگام ورود به اون اتاق یه پا رو بگذاره اون ور، یه پا این ور اتاق، هم اون طرف رو میبینه هم این طرف رو میبینه، که اگر رو کنه و این ور رو ببینه چقدر برای اون طرفش نفع داره. حالا اگر یک کمی فاصله حتی زمانی هم بشه بر اساس تعلقاتی که دارن دیگه تلقین کردنشون دور میشه، اینا به اون صورت ارتباط با نشأه طبیعت با ما از راه جسم طبیعیشون تقریبا کم میشه. حالا میفته به بحث قبر جسم طبیعیشون و فاتح خوندن سر قبر رو. مثلا اینه که شرع مقدس فرمود که برای امواتتون قبور درست بفرمایی، خیلی هم حرف اینها. و این در این قبر تا اون جسمش 20 سال میکشه، 30 سال میکشه، 50 سال میکشه، حالا به اون زمین و رطوبت و خشک و هوا و کوه و بالاخره اینا همه شرط دیگه، در کوها بدنها دیر مثلا میکشه تا بپوسه. چه حقیقتیه، چه سریه که تا این جسم اعضایش، اجزا و جوارحش اینها اگر سالم باشه اینجا باقی باشه در این قبر، تعلق اون شخص اون نفس به اینجا منقطع نمیشه و میتونه از ناحیه همین جسم طبیعی، نه از باب این که این جسم بدن او باشه، یک نحوه تعلقی باز همچنان به اینجا داشته باشه و از هر کسی که از ناحیه جسم طبیعیش میتونه با این قبر ارتباط برقرار کنه اون هم بتونه ارتباط برقرار کنه و باز کمال بگیره. ولذا برای قبرستان مسلمین چقدر در دستورات شرعیمون داریم که حتما باید احترام قائل شد، علامت بگذاری، بگذاری قبر معلوم باشه، اسم شخص نوشته بشه، بالاخره یه جوری باشه که بمونه و باعث باشه که آدم مثلا هر هفته و یکی از شاید معنای اسرار اون روایاتی که همینی که الان گفتیم هر شب، هر هفته، هر ماه این برگشت باشه به این طرف قضیه. درسته که از اون ور اونها مراتب داره جانشون در این که ارتباط برقرار کنم با این سو، اما از این ورش هم هست، از این طرف شاید فرزندان پدرشون رو دفن کنن اوائل هر شب برن او رو برش فاتحه بخونن. این کنه مثل این که برای اون میتی که هر شب اومده اهل منزلش رو سر زده. بعضی ها نخه هفتگی مثلا الان در بین ما مرسومه، هفته به هفتهش غروب روز پنجشنبه شب جمعه مثلا میرن سر قبر امواتشون، پس کنه و امواتشون هر هفته آمدن منزلشون رو سر زدن. و یا این که بعضی ها نخه ماه به ماه میرن قبور انباتشون رو سر بزنن، پس معلوم میشه اونا بیچاره ها ماه به ماه به خونه مراجعه کردن. و بعضی ها نخه شاید تنبلی دارن سال یک بار برن. اینا تعلقات فرق میکنه، هم از اون سو هم از این سو. برحال بحث اصلیش زیر سر انها تعلقاته، باید این درست حرف پیاده بشه. اینجا هم الان توتی که داره از این شخص پشت آینه حرف یاد میگیرد، این زیر سر یک نحوه تعلق این توتی به صورت در این آینه است که اگر این نحوه تعلق او قطع بشه دیگه نمیتونه او رو تکمیلش کرد، دیگه نمیشه او رو کمال داد و بهش حرف آموخت اگه این نحوه تعلقش قطع بشه. مثلا به جای اینکه توتی رو جلوی آینه بگذاریم که عکس خودش رو در آینه ببینه، توتی رو پشت آینه بگذاریم خود اون شخص جلوی آینه باشه و طوطی رو تلقین کنه، دیگه نحو تعلق طوطی با آینه منقطع شده و لذا دیگه قابل تعلیم نیست. و تمام اینها همه زیر سر انهای تعلقاته. قرار اینه که این بحث در اون قضیه تلقین و میت اونجا هم قابل پیاده شدنه و در چند جای دیگر هم هست. حالا چند جا رو الان به یاد دارم بگم در فلون مطلب، در فلون مطلب، در فلون مطلب، اینا قابل پیاده شدنه. اما اجازه بفرمایید میترسم که خود همینجوری خودسری دست به کارها بزنید و گرفتار کنید. خب از هم نوع شیرین و دلنشین، این که دل و طوطی در اصطلاح علم عدد دو جسم یک روح هست که عدد دل هم 34ه، عدد طوطی هم 34، هر دوتا دل دار 4 لام 34 تی 9 واف 6 میشه 15 و تین و یه میشه 19، 19 و 15 میشه 34 که عددشون با هم دیگر روح همه هم. و که در اصطلاحات شریف اینجا معمولا دل را انسان را به طوطی معمولا مثال میزنن. و در دروس معرفت نفس بعدتون رسوندیم که یکی از اسامی که برای نفس انسانی آقایون فرمودن کلمه طوطیه، که اینم اون جناب شیخ و رئیس در قصیده عینیش حبتت من محل الارفعی برقا و ذات تعززن و تمنعی، ایشون هم از همین راه ها وارد بحث شده در اونجا. و به قول ایانی در کنوز الاسما، نزد اهل خرد و اهل ایان حرف جسم و عدد عدد اوست، عدد اوست چه جان، که حرف جسم عدد اون جسم، عدد اون حرف به منزله جانشه. حالا واجب اینها هم خیلی حرف ها در کتاب ها پیش آوردن که انشاءالله با هم دیگر کسی را انسان درست حسابی رو پیدا کنیم و بخونیم. این مطلب را عارف رومی در دفتر پنجم مثنوی در ضمن این عنوان تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغمبر امت را که ایشون طاقت تلقین حق ندارن و با حق الفت نتوانن، چنان که طوطی با صورت آدمی الفت ندارد که از او تلقین تواند گرفت، و حق تعالی شیخ را چون آینه پیش مرید دارد و از عقب آینه تلقین می کند. حالا اون اندازه تمثیلی که بخواییم عالم را هم تمثیل کنیم به مطابق اون بحثی که دیروز کردیم اونطوری تمثیل کنیم، وگرنه بخواهیم بحث به اصطلاح انسان کامل را، پیغمبر را، امام را علیه السلام در پس آینه قرار بدیم و استاد راه را در مقابل این شخص به عنوان جلوی آینه قرار بدیم، این تمثیل پیاده میشه که جناب عارف رومی به بسیار نیکو به نظم در آورده است که اکنون نقل میکنیم. صفحه بعدی، در این مقام به سر کریمه و ما کان بشر ان یکلمه الله و الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوها به اذنه ما یشاء انه علیم حکیم، که خداوند پیغمبران رو هم اینجوری قرار داده که در حقیقت مردم توان اون رو ندارن که بتونن وحی را، حقایق را بی واسطه از حق متعال تلقی بفرماین. اون در حد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است که انکر لتلقی القرآن من لدن علیم حکیم، این توان رو که نداریم آقا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تا چه برسه که حالا افراد عادی بشر مثل ما که اگر قرآن را اونطوری که هست بر کوه مراد از این کوه به تعبیر شریف آقا و بزرگان دیگر اون انسان‌های به کمال رسیده علم و عمل، علمای به حق رسیده، بزرگان که کوه اجتماع هستند. اگر قرآن رو بخواییم بی پرده بر حتی اونها نازل کنیم، اونها له میشن، خرد میشن، عقلشون نمی کشه، بار وحی رو نمیتونن تحمل کنن. ولذا تا چه برسه به افراد عادی اجتماع، تا چه برسه که خدای تبارک و تعالی بخواهد با مردم عصر رسول اللهی که هنوز دختر زنده به گور میکنن، هنوز دعوای متعارف روزمرگی دارن، هنوز رباخوری میکنن، هنوز این همه گناهان در اجتماعشون رواج داره، چجوری بخواد خداوند با اونها حرف بزنه؟ اون انا انزلناه و فی لیلت القدر دفعتا واحده، اون مقام تکلم و تلقین قرآن است و القاء قرآن به جان خاتم. بعد حالا 23 سال بهانه بشه و دعواها و گرفتاریها و جنگها و مسائلی که در مورد مهاجرت رسول الله و قبل از مهاجرت و دشمنی های اهل مکه، اهل محل پیغمبر با پیغمبر و بعد از اون مدینه و اینها باعث بشه که تا اینکه جناب جبرئیل بر پیغمبر نازل بشه و وحی را با حجاب جبرئیل و با حجاب پیغمبر به مردم تلقین بشه که مردم بتونن، حالا نشسته بودن یا در جنگ بودن یا در مسافرت بودن یا در حالات دیگر، ناگهانی جناب جبرئیل نازل میشد، پیغمبر میفرمود الان جبرئیل آمده، این چند تا آیه رو نازل فرمود. اینا خیلی، اونم همش به عرضتون دیروز رسیدیم که اینا آیت نازل کردن، آیه نازل کردن. اینی که الان در دست داریم این قرآن نیست، این در حقیقت آیات قرآنه. قرآن اون مقام جمعیشه، اون مقام علم فرامادیشه و ماورای طبیعیشه. البته اونش هم تازه باز قرآن مرتب داره، در مرتبه مثالش، در مرتبه عقلش، در مرتبه علم عنایی ذاتیه حق، عین ذات الهیش، اونها در حقیقت قرآنه که اون قرآن تنزل آمده در نشأه طبیعت، در حجاب الفاظ و کلمات و عبارات و اینها به این صورت خودش رو به ما یک نحوه نشون داده که در حقیقت ندای تعالی مال اون حقایقشه. بالا بریم انشاءالله. در این مقام به سر این کریمه آگاهی و آشنایی حاصل میشه که بشر اون طاقت رو نداره که خدا با او تکلم کنه مگر از ناحیه وحی یا از ورای حجاب یا اینکه یرسل رسولن، یا اینکه یه پیغمبری براشون بفرسته از طریق پیغمبر بهشون خبر رسونده بشه، که اصلا لفظ پیغمبر که پیغام آور هست، برای همین است که ما طاقت نداریم، نمیتونیم این پیغام رو خودمون مستقیما بگیریم، نمیتونیم مستقیما از خود حق متعال حقایق رو بگیریم، طاقت نداریم، مجبوریم بگیم خدایا ما که مستقیم نمیتونیم، یه پیغام آوری بفرست که پیغام شما رو به ما برسونه، مراتب فرما شما رو به ما بیاره. اون وقت فیوها به اذنه ما یشاء و انه علیم حکیم، حالا برشون ایها کنه و وحی کنه. بعد از این اما نظم عارف رومی، این که طوطی در آینه میبیند او، عکس خود را پیش او آورده رو، در مقابل آینه با استدال عکس خودش نگاه میکنه. کی میاره این آینه رو جلوش میگذاره؟ اون کسی که پشت آینه داره تلقین میکنه، یا آینه جلوی توتی میاره، در پس آینه اون استانه ها حرف میگوید ادیب خوش بیان. توتی یک پن داشته کن گفت تر، گفت اون توتی است، گفت توتی یک پن داشته کن گفت پس، گفت اون توتی است که در آینه است، پس جنس خیش آموزد سخن، بی خبر از مکر اون گرگ کهن. و تشبیه دیگه خیلی حالا سر به سر جناب مولوی نگذاری، که از پس آینه می آموزدش اون استاد، ورنه ناموزد جز از جنس خودش. گفت را آموخت زن مرد هنر، دیک از معنا و سرش بیخبر. و اگر آینه نگذاره که ایشون حاضر نیست که ازشون حرف گوش کنه. از بشر بگرفت منطقی یک به یک، از بشر جز این چه داند توتیک. همچنان در آینه جسم ولی، خیش را بیند مرید ممتلی. که احساس میکنه پر کرده او را عقل کل را از پس آینه او، کی تواند دید وقت گفتگو. که حالا فرزینا نباشه اون حقیقت عقل کل به خود القا کنه، چجوریشون میتونه بگیره. او گمان دارد که میگوید بشر، اون دیگر سر رفت اوزان بیخبر. حرف آموزد ولی سر قدیم، می نداند توتی است اون یا ندیم. بیچاره گرفتاره. ولی زا خب اکثری در همین حجاب ها هم میمونن دیگه، شاید بعد از مردن هم نتونن که این حجاب ها رو برطرف کنن و اون طوری که سر و واقع است رو بگیرن. و تازه بعد از مردن هم باز چه حجاب ها باشه که از اون حجاب ها در آمدن فرمایشی. حالا این مقدار حرف ها میمونه که بخواییم عجله کنیم تندر بریم نمیشه. از یه طرفی هفته آینده هم روز پنجشنبهش رو کاری هست، نمیتونیم خدمت عزیزان باشیم. حالا اگر روز جمعه را همین ساعت وقت داشتیم بتونیم در خدمت تو باشیم، تشرف داشته باشیم. حرفی ندارم، اگر میخواید که تعطیل بشه کلن که اینشاره بمونه برای سال آینده میدیشه هر جور هم دیگه. تقریبا آخر خرداد ما میشه، هوا هم گرم میشه، عزیزان هم امتحانات حوزه که یا ها 25 خرداد. خب دیگه باید کم کم عزیزانی هم درس و بحث دارن، امتحانات سالیانه شما لطف فرمایند خود به خود آقا تعطیل میشه بویا در خدمتتون هست. اگر میخواهید جمعه بعدی بیایم، اگر هم نشده که جمعه بعدی بیایم مثلا برسیم تا سر فصلش، حالا رسیدنش چه نرسیدنش هم چه هرچه شد بیایم. حرفی نداریم، یه جمعه بیایم.